بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. در ارتباط با نتایج مباحثی که در مذهب شافعی مطرح شد، این که غالب کتابهای رجالی و کتابهایی که در فنون حدیث نوشته شده یا در مجموعه های حدیثی، اینها غالباً در مذهب شافعی هستند، یعنی مؤلفین مصنفات حدیثی و مصنفات رجالی از تلامذه یا بلا واسطه یا مع الواسطه در مذهب شافعی هستند، یعنی اثری که شافعی در حدیث سنت داشته، در اقوال و انظاری که در حدیث مطرح می شده به وجهی ارتباط داره با مذهب شافعی. اون چه که به عنوان اولی میشه استفاده کرد این که تلامذه‌ای که شافعی داشت، اینها ارکانی شدند برای مباحثی که بر علیه اهل رأی و قیاس دارای انظار و مؤلفات اختصاصی هستند، یعنی شخصیت‌هایی مثل عبدالله ابن زبیر حمیدی که از مشایخ مکثرین در صحیح بخاری هست، این از تلامذه بلا واسطه شافعیه. کسی است که با پسر شافعی هم مباحثه بوده و عمده فنون بحث علیه مذهب اهل رأی را از شافعی مستقیم گرفته. یعنی حمیدی خودش بیان میکنه که من اون چه که دارم در رابطه با ابو حنیفه و ضدیت با ابو حنیفه از شافعی گرفتم. حالا کلماتی هم هست، مراجعه کنید در احوالات حمیدی، که معامله اهل کتاب می کرده با کسانی که دارای فکر رأی و قیاس بودند، که اون چه که امثال خطیب بغدادی و ذهبی بیان می کنند قریب به 13 کتاب بر علیه ابو حنیفه این شخص می نویسه. یعنی یک افرادی بودند که دارای تأثیر خاص فکری در مجتمع اسلامی بودند، در دایره اهل حدیث، مخصوصا در بین اهل حجاز که مشهور بودند به اهل حدیث، این جمعیت در اونجا رشد کردند، که معمولا اهل رأی و قیاس وقتی که میخوان اثرات فکر تخریبی علیه مذهب ابو حنیفه را مورد شناسایی قرار بدند، افرادی را اسم میبرند که این افراد از همون کسانی هستند که نفس شافعی به اینا خورده، مثل ابوبکر ابن ابی شیبه که رد علی النعمان را می نویسه، که در کتاب المصنف این کتاب هم چاپ شده و عبدالله ابن زبیر حمیدی که اینها جزء اساتید بلاواسطه و مشایخ قدر بخاری بودند، یعنی اینها دیگه واسطه نمیخوره مثل ابوبکر ابن ابی شیبه و حمیدی، جزء کسانی هستند که بلاواسطه نظریات خودشون را در اشخاصی مثل بخاری انتقال دادن که ثمره اون شده صحیح بخاری، که البته یکی از اقوال هم همین هست که تراجم بخاری و عناوین ابواب بخاری متخذ از ابن ابی شیبه است، یعنی کتاب مصنف ابن ابی شیبه. اون چه که تأثیر داشته اینا هستن، یعنی افرادی که در بین اهل حدیث به عنوان مهرهای اساسی مطرح بودند و اینها جزء کسانی بودند که از مکتب شافعی استفاده می کردن. البته انظار مختلفی هست که این افراد باز مقلد شافعی بودند یا خودشون جزء اساتین فن بودند. یقینی این هست، یعنی اون چه که طبیعی هم به نظر میرسه، هر کسی یک زمانی شاگردی میکنه بعد خودش استاد میشه. در اون زمانی که شاگردی میکردن، زانو میزدن در مکتب شافعی، یقینا اینها مقلد شافعی بودن. اما اون زمانی که خودشون رأسی شدند در فکر، یقینا خودشون صاحب مکتب شدند. همونطوری که در باب بخاری، ترمذی و افرادی از این مقوله این صحبت هست که این اشخاص خودشون در اواخر عمرشون مجتهد شدند و صاحب مذهب، دیگه مقلد نبودند، اگرچه باز هم در طبقات شافعیه و کتابهایی که در این رابطه می نویسند مثل سبکی این افراد را جزء طبقات شافعیه ذکر کردن. علا کلین، این یک مبحث هست در باب مذهب شافعی که اون چه که از فکر شافعی تراوش کرد و ثمر داد، یک مؤلفینی درست شدن که اینها برای اهل حدیث صاحب کتاب شدند. یعنی خود این یک مقوله است، مثلا میگن فلانی اینقدر افراد مثل مرحوم آخوند خراسانی، حالا بلا تشبیه، در مکتب آخوند خراسانی این اندازه زانو میزدن و مجتهد جزء تلامذه مثلا مرحوم آخوند بودند، یا بزرگانی که در مذهب بودند مثل مرحوم حائری و دیگران که اینها در بین مذهب شیعه از اعلامی هستند که تلامذه اینها صاحب اثر در مجتمع اسلامی شدند. حالا به همین مقیاس و میزان در بین ائمه اهل سنت شافعی هم جزء کسانی شد که مصنفین و مؤلفین کتب حدیثی یا مستقیمن یا غیر مستقیم اینا از مکتب شافعی بیرون آمدن. حالا این هم خودش یک بحث خاصی داره، آیا به اعتبار مذهب قدیم شافعی بود یا به اعتبار مذهب جدید شافعی. یقیناً اون چه که اثر داشت، یعنی خود تحول، تغییر، این که انسان از یک مذهبی به مذهب دیگه وارد بشه، یقیناً اثرات خاصی برش مرتب میشه و چون شافعی بر اساس فکر فقه اهل عراق معشی می کرد، یعنی طبق همون موازینی که تعلیم دیده بود در مکتب اهل عراق در مذهب ابو حنیفه به واسطه شیبانی، وقتی که تحول ایجاد کرد و بر علیه فکر اهل عراق کتاب نوشت فی ابطال الاستحسان، اونجا مسلم اهل حدیث خیلی بهش علاقه نشون دادن، اقبال نشون دادن و دور برشو گرفتن، که ان شافعی در اون 5 سال آخر عمرش یک انقلابی انجام داد اصلا، که اون انقلاب و تحولی که در فکر برای او ایجاد شد باعث شد که همه محدثین به طرف او اقبال پیدا بکنن، که این خودش مهمه که در حزب و در گروه اهل حدیث کسی آمده که قبلن بر این مذهب نبوده، که این برای تقویت مذهب اهل حدیث به نظر میرسه که از مهمترین شگردهای اهل حدیث بود. یعنی یکی از برکاتی که اینها نصیبشون شد این تحول مذهبی و تغییر فکری در شافعی بود، چون شافعی هم اون بساط هارون را درک کرده بود، هم بساط مأمون را درک کرده بود، و زمان خلفایی مثل هارون الرشید را درک کرده بود و امکانیات خاص فکری را هم برای خودش پیدا کرده بود. بنابراین اون اقبالی که به شافعی شد از این جهت بود که محدثین به نحو خاص سرسپرده شافعی شدن و از اقوال و انظار او هم استفاده کردند، که البته این در تراجم ابواب و در تعلیقات بخاری و کتابهای اهل حدیث ثمرات این دیده میشه. یعنی اون چه که شافعی ایجاد کرد موجی در بین اهل حدیث این جهت بود که دیگه محدثینی که ارباب مصنفات بودن نمیتونستن بگن ابو حنیفه، نمیتونستن بگن مالک، برای اونها اثر خاصی داشت این مسئله، که از نظر فکری هم چون در یک جو خاصی قرار گرفته بود شافعی، که از نظر فکری هم میتونست ایجاد حرکت و تحول بشه، یعنی در باب خودش نسبت به مباحث کلامی، نسبت به مذاهب اعتقادی هم فکر خاصی را ایجاد کرد که توانست از نظر فکری و اعتقادی هم اساس مکتب اهل سنت را هم تقویت بکنه. یعنی این خاصیت در شافعی بود که علی رغم آنچه که در این باب بیان کرده بود تثبیت هم کرده بود مذهب خلفا را از نظر اعتقادی، و مذاهبی مثل معتزله و مثل روافض و شیعه اینها هم از دم تیر شافعی رد نشده بودند. بالاخره به عنوان اکذب الفرق، به عنوان مذاهب سو از اینها اسم برده بود، بنابراین مورد اقبال دیگران هم واقع شد که از شافعی ترویج بکنند، و این در این رابطه میشه بیان کرد برای علت العللی که محدثین و مصنفین و ارباب فکر در اهل سنت اینها آمدن جذب مکتب شافعی شدند. خب البته این ما توضیح خواهیم داد در مذهب احمد که اثرات حدیث اثرات حدیث در حفظ سنت رسول خدا چقدر بود و توسعه در خبر واحد که یکی از مهمترین کارهای شافعی هست، این اثراتش در اونجا ظاهر میشه. چون بالاخره مذاهب دیگری که قبل از شافعی بودند، مثل مذهب ابو حنیفه، مذهب مالک و مذاهب دیگری که دارای ایده و فکر غیر حدیثی بودند، اینها حدیث را به رسمیت نمی شناختند. بنابراین محدثین و اخبار به انزوا رفته بودند، یعنی جایگاهی در مجتمع نداشتند. وقتی که شافعی آمد، بساط قیاس و بساط استحسان و بساط حیل شرعیه و مصالح مرسله و از این اموراتی که به عنوان جهات غیر حدیثی بود، از اصول و امارات رو کنار گذاشت. یعنی حتی در مذهب شافعی حدیث ضعیف که اعتباری نداره دیگه، حدیث ضعیف یعنی لا حجت، چون اگر ثابت بشه یک حدیث میشه حدیث صحیح. وقتی حدیث صحیح نشد، لا محال سقوط میکنه، میشه حدیث ضعیف. حالا به اقسام، اون وقت اگر کسی بیاد دست حدیث ضعیف رو بگیره بالا بیاره، به چه اعتباری؟ به اعتبار اینکه قیاس نباشه، به اعتبار اینکه حیل شرعیه نباشه، سد و ذرایع نباشه، فتح و ذرایع نباشه، عرف نباشه، مصالح مرسله نباشه. و شافعی این کار را انجام داد، یعنی حدیث ضعیفی که مصادف بود با عدم حجیت، این را حجت فرض کرد، گفت حدیث ضعیف مقدم بر قیاسه، حدیث ضعیف مقدم بر استحسانه. حالا شما فرض کنید حدیث ضعیفی که لا حجت باشه اگر بر قیاس مقدم بشه، حالا شما در باب قیاس همچون دارای یک سعه است و یک وسعتی است در باب استنباط و اجتهاد، خود قیاس هم اگر به عنوان قیاسات منصوص العله باشه، قیاسات منصوص العله مثل حدیث تفاوتی نمی کنه. قیاس اگر وجه شبهی داشته باشه در اقیسه برای استنباط حکم، کارش همون کار حدیث صحیح هست. بنابراین حدیث ضعیفی که هیچ جایگاهی نداره، یعنی حدیث ضعیفی که ملازمت داره با عدم حجیت، این بشه حجت. حالا ما عرض کردیم که در قیاس باز یک وجه شبهی وجود داره. در وجه شبه خیلی حرفا هست، مخصوصا در قیاسات تمثیلی و قیاسات منصوص العله، اونجا باز برای حجیت جایگاهی دارند. اما در حدیث ضعیف که هیچی وجود نداره، به چه عنوان این علم بشه، خود این موضوعیت داره. و هنر شافعی این بود، آمد حدیث ضعیف را هم حجت کرد. یعنی بعدها البته در بین محدثین خود احمد ابن حنبل گفت، که ما همه سرگردان بودیم، یلعن بعضنا بعضن، بعضی از ما، یعنی مرادش محدثینه، بعضی از ما بعض دیگر را لعن میکرد، نلعن و بعدنا بعدن حتی جا اشافه، حتی جا اشافه. مثل این که این دیگه فصل خصومت کرد، یعنی حل معضلات بین محدثین عقده این کار به دست شافعی گشوده شد، یک پارچه کرد محدثین را، که بعدها خود احمد هم همین مقوله را دنبال کرد، یعنی حدیث ضعیف را مقدم بر قیاس و استحسان و مصالح مرسله و عرف و استحسان و این اموراتی که جایگزین شده بودن برای حدیث ضعیف. یعنی ما وقتی که بیایم اخبار را طبقه بندی و تقسیم بکنیم، 95% از اخبار اخبار آحادند، خبر واحد هم مفید علم نیست، در طبقه مزنونات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب اگر بیاد این حدیث ضعیفی که لااقل در درجه صحیح نیست و مفید علم و اطمینان نیست، این بالا بیاد، خیلی اثر داشت، یعنی 95% از اخباری که به وجهی میشد در آنها خدشه کرد، شافعی آمد این رو احیا کرد. فلذا در مکتب شافعی دیگه، در این قدیم یعنی در مذهب جدید، دیگه استحسان نیست، دیگه عقیسه‌ای که در مذهب ابو حنیفه به اون وسعت استخدام شده بود وجود نداره. مصالح مرسله‌ای که در نزد مالکیه در مغرب اعتبار داشت، در نزد شافعی بی اعتبار شد. و هاکذا مصادر تشریعیه‌ای که جایگزین اخبار آحاد شده بود، اونها از بین رفتن و اخبار آحاد رشد پیدا کرد. فلذا توسعه در مشرب حدیث یکی از ویژگی‌های مذهب جدید شافعیه که خبر اگرچه خبر ضعیف هم باشه و دلیلی به اعتبار او نباشه، باز هم حکایت از سنت رسول خدا می کنه. این خیلی مهمه در باب این که این کتابهای حدیثی سنت هستند یا سنت نیستند. فلذا اگر کسی مناقشه در کتابهای حدیثی بکنه، الان میشه مناقش سنت. یعنی کافیه شما اگر جوازی بدید به یک وهابی، به شما بگن که مناقشه در سنت میکنی، میگی نه ابدا، من سنت رو قبول دارم. میگه سنت رو قبول داری، باید این کتابهای حدیثی رو هم به رسمیت بشناسی. مناقشه در حدیث بکنی، به عنوان مناقشه در سنت مجرمی. حالا خیال نکن در مباحث دقیق فنی که علما تحویل میگیرند و مورد اقبال علما و مجامع علمی هست، اینهایی که مثلا به عنوان افرادی که در سطوح پایین مثل شرطه هایی که در مکه و مدینه هستند و اینها امر به معروف دارن، اینها اگر مناقشه در کتابهای حدیثی بکنی، با عنوان مناقش سنت محاکمت میکنن، مخصوصا اگر بخاری و مسلم باشه. یعنی گاهی آدم باید مواظب باشه، حتی در بخاری و مسلم و کتابهای دیگر را اینها مساوی میدونن با سنت رسول خدا، چون مقول قول را حاکی از سنت رسول خدا میدونن، و حال اینکه عم حدیث عم از سنته در یک تعریف، چون هر حدیثی که سنت نمیشه، باید اون جهت صدور و مراتبی که برای حجیتش ذکر شده باید از اون مراکز عبور بکنه، از اون مراتب عبور بکنه، بعد بشه سنت رسول خدا به عنوان فرض و نفل و مواردی که ذکر شده در حجیت. و حال اینکه شافعی آمد تمامی این اخبار را تصحیح کرد، یعنی اون چه که در اخبار آمده کافی هست در سند اینها قرار بگیره اسم رسول خدا یا صحابه‌ای که به حضرت مرتبط میشن. حالا این هم بحث طویل و زیلیست، یک قسمت را اشاره کردیم در بیان حدیث صحیح که اعتبار محدثین به سند در اینجا بسیاری از حرف و حدیث ها رو فیصله و خاتمه داد. یعنی اگر به متون نگاه می کردید، این متون هیچگاه با کلام وحی ملائمت نداشت، معانست نداشت. یک حدیثی که از نظر متن حدیثی فاقد ارزش و اعتبار بود، به اعتبار سند صحیح معتبر می شد و این خیلی خسارت داره. یعنی عنوان اعتبار حدیث به متنه نه به سند. اصلا سند کاره ای نیست. اصلا سند در روایات و در کتابهای حدیثی محلی از اعراب نداره. شما وقتی که میگید کتاب و سنت دو اصل اساسی از اصول تشریعیه هستند، وقتی از شما سوال بکنن که سنت چیه، میگید قول و فعل و تقریر. سنت در کجای قول و فعل و تقریر قرار میگیره؟ محلی نداره. اصلا کتابهای حدیثی را که شما ورق میزنید، نصف این کتاب‌های حدیثی است اسناد. آیا اسنادم جز سنتم؟ ابدا کسی اینجور نمیگه. فلذا دعب فقها و علما بر این بوده که اگر متن حدیثی حکایت از صحت بکنه، اون حدیث مقبوله، ولو این که سندم نداشته باشه. ولو این که سندم نداشته باشه. این فقهای تراز اول فکر حوزه های علمیه است. مثل شیخ انصاری، مثل شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب یک حدیث میاره که سند نداره، در معایش عباد، از تحف العقول. عقول که کتابی است که سند نداره، همش به ارسال نقل شده. چرا شیخ انصاری حدیثی را نقل میکنه که سند نداره؟ میخواد بفهماند که میخواد درس بده. اصلا شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری ملتفت بودن که سنت متون احادیثه نه سند. متنش دلالت بر استحکام و عظمت داره که غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. اصلا حرفیه که باید لبهای مطهر و مقدس یک امام اینجوری حرف بزنه، نه هر کسی. پس یک قسم از احادیث هست نیاز به سند نداره. حالا اگر آمد یک قسم از حرفای لاطائلات دیگه که اصلا معصوم اینجور حرف نمیزنه، به سند صحیح نقل شد، این میشه معتبر. یک حدیثی بیاد یزید ابن معاویه را به سند صحیح معتبر قرار بده. این اصلا حدیثی که یزید را معتبر بدانه حدیث نیست، اعتبار نداره، اما به اعتبار سند صحیح یک حدیث بشه معتبر، که ابن تیمیه میگه چون بخاری در فضائل یزید ابن معاویه حدیث آورده، بنابراین یزید ابن معاویه اگر ذنوب جمیع بنی آدم هم داشته باشه تبرعه است. در ذیل حدیثی که اول من یغزو مدینت قیصر قسطنطنیه فهو مغفور له، و اول من غزا مدینت قیصر معاویه و ابنه یزید ابن معاویه، بنابراین تبرعه میشه. ولو اینکه سند تامه، سند تمامه، ولی متنش متن منکریه، پس به اعتبار تبرعه جهات متن حدیثی و فقه الحدیثی به اعتبار سند میشه صحیح. بنابراین یکی از خسارت‌هایی است که در مذهب شافعی به عنوان سنت سیئه مطرح شد که هر حدیث ضعیفی بشه حجت و مقدم بشه بر قواعد فقهیه. این مطلب مهمی است به نظر میرسه که اگر خوب بحث بشه اصلا یک معجزه‌ای میشه در عالم علم که این چه اسباب و چه عللی بود که این جهت رو تقویت کرد برای اینکه فکر مسلمان ها را از اون فکر صحیحی که باید بر وزان قواعد باشه منصرف کرد و از بین برد. و متاسفانه یک خطوط انحرافی در بین مسلمان ها شکل گرفت. انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد اونچه که خسارت وارد کرد این فکر. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.